طالبان بخشی از ولسوالی یمگان بدخشان را تصرف کردند و عامر امنیت یمگان را کشتند.
یک قسمتی از ولسوالی باید در کنترول از واد در آمده، قسمتی از تعمیر کماندانی امنیت و یک قسمتی از شهر بلید.
عبدالعلی محمدی میگوید از وزارت شهرسازی نخواسته بود تا اجازه ایجاد شهرک را به خلیل‌الله فروزی بدهد و ادامه ای عملیات گسترده در فرانسه، دو مظنون کشته و چندین نفر دستگیر شدند. سلام، پنج پس از افغانستان شد. من ژکفر احمدی در این ساعت خبری رادیو آزادی تا ساعت 6 میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. سلطان محمد سرور که امروز خبرهای جهان را دنبال میکند همین حالا در استدیوست. آقای سرور سلام، به برنامه خوش آمدین. چیست سوالات مهم جهان؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. در تحولات و انکشافات جهان می‌خوانیم که پلیس ضد تروریسم در فرانسه در عملیات امروز با ارتباط حملات هفته گذشته در پاریس به یک آپارتمان در شمال پایتخت یورش بردند. روسیه میگوید که اگر غرب خواستار یک ائتلاف واقعی بین المللی در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد، باید از خواسته های خود درباره سرنوشت بشار اسد رئیس جمهور رژیم سوریه منصرف شود. و یک سازمان نظارت کننده میگوید در حملات هوایی سه روز گذشته بر شهر رقه در شمال سوریه که مقر گروه دولت اسلامی در این کشور پنداشته می شود، 33 نفر از افراد این گروه کشته شدند.
تشکر تا لحظات دیگر در مورد اینها و دیگر خبرهای مهم جهان بیشتر خواهید شنید. اما حالا فریبا واحدی با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
شنوندگان عزیز، در خبرهای افغانستان داریم که نیروهای افغان در آینده نزدیک در بهبود وضعیت امنیتی هلمند دستاورد خوب خواهند داشت و وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر جنگ عملا در 13 ولایت کشور جریان دارد. با سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که نیروهای امنیتی افغان در آینده نزدیک در بهبود وضعیت امنیتی ولایت هلمند دستاوردهای خوب خواهند داشت. ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای غنی این سخنان را امروز در دیدار با مسئولان امنیتی و محلی هلمند در کابل بیان کرده است. بر اساس این خبرنامه، رئیس جمهور غنی گفته است که به‌زودی در وضعیت امنیتی ولایت هلمند بهبود خواهد آمد و حکومت برای برآورده شدن این هدف به نیروهای مستقر در آن ولایت امکانات و چیزات لازم را فراهم کرده است. این در حال است که در این اواخر گزارش‌ها از درگیری‌ها در منطقه باباجی شهر لشکرگاه و برخی مناطق دیگر هلمند به نشر رسیدند. همچنان مقام‌های محلی هلمند تایید کردند که 65 تن از نیروهای اردوی ملی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند با طالبان مسلح پیوستند. مشاور حقوقی رئیس جمهور که وظیفه‌اش به حالت تعلیق قرار دارد میگوید در مکتوب فرستاده شده‌اش به وزارت شهرسازی اجازه بستن قرارداد با خلیل فیروزی را نداده است. عبدالعلی محمدی که امروز به کمیسیون سهم شکایت مشتریان جرگه فراخوانده شده بود گفت وزیر شهرسازی حق امضای تفاهم‌نامه را با خلیل فیروزی نداشت و در این قضیه مقصر است. وی گفت در مکتوبی که به وزارت شهرسازی ذکر کرده بود که تفاهم‌نامه ساخت شهرک هوشمند با شرکت نبی‌زاده وردک بسته شود و خلیل فیروزی یکی از مقروضین اصلی کابل بانک اجگاه طرف معامله نبوده است.
وزیر شهرسازی نه حق داشت تفاهم نامه جور کنه، نه حق داشت با خلیل فیروزی گپ بزنه.
یعنی مقصر است؟
بدون شد در مکتوب من صراحتا گفتم که به شرکت ساختمانی نویزاده وردک اجازه داده شود. هیچگاه خلیل فیروزی طرف معامله نبود.
سید سادات منصور نادری وزیر شهرسازی پیش از این گفته است که محمدی برایش دستور داد تا قرارداد شهرک هوشمند را به خلیل فیروزی بدهد. رئیس جمهور اشرف غنی هیئت را به کار گماشته تا اسناد در مورد اجرات غیرقانونی افراد دخیل در تصفیه قرضه‌های کابل بانک به شمول مداخله عبدالعلی محمدی را بررسی کند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر جنگ عملا در 13 ولایت کشور جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که عملیات نیروهای امنیتی افغان در نقاط مختلف کشور در برابر مخالفان مسلح ادامه دارد.
تنها در بدخشان نیست، ما بیشتر با شما گفتیم که در 13 ولایت کشور
اولا جنگ دما داره، مگر خواهی مسئله شما با بسیار افتخار با مقابلشان عملیات اجرا
کرده. این در حال است که مقام های ولسوالی یمگان بدخشان نیست تایید کردند که درگیری شدید از صبح امروز در این ولسوالی آغاز شده و ادامه دارد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان مسئله سربازان خیالی در صفوف اردوی ملی را رد کرد. قبل از این نهاد حق و عدالت از موجودیت نیروهای امنیتی خیالی افغان گزارش داده بود و حالا تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم می کند.
پلیس ضد تروریسم در فرانسه در عملیات امروز به ارتباط حملات هفته گذشته در پاریس با یک آپارتمان در شمال پایتخت یورش بردند. هنگام این عملیات در شهر سان دینس صدای انفجارها و تیراندازی شنیده شد. مقامات میگویند یک فرد مظنون به ضرب گلوله کشته شد و دیگری که یک زن بود توسط واسکت انفجاری خود را منفجر ساخت. 5 پلیس هم زخمی شدند. گزارش ها میرسانند که 7 نفر دیگر در این عملیات که 6 ساعت ادامه یافت بازداشت شدند. منابع پلیس میگوید عبدالحمید اباعود طراح حملات هفته گذشته هدف اصلی این یورش بود. در حملات تروریستی هفته گذشته در پاریس 129 نفر کشته و بیش از 350 نفر دیگر مجروح شدند. روسیه میگوید اگر غرب خواستار یک ائتلاف واقعی بین المللی در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد، باید از خواسته های خود درباره سرنوشت بشار اسد رئیس جمهور رژیم سوریه منصرف شود. وزیر خارجه روسیه امروز گفت دیگر هیچ جای شک نیست که گذاشتن پیش شرط ها برای یک جا ساختن نیروها جهت مبارزه در برابر تروریسم قابل پذیرش نیست. سرگی لاوروف افزود که پس از حمله مرگبار هفته گذشته در پاریس و بمبگذاری ماه گذشته در طیاره مسافربری روسیه یک تغییر در موضع‌گیری غرب رونما شده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این دو حمله را به دوش گرفته است. یک سازمان نظارت کننده می گوید در حملات هوایی 3 روز گذشته بر شهر رقعه در شمال سوریه که مقر گروه دولت اسلامی در این کشور پنداشته می شود 33 نفر از افراد این گروه کشته شدند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که دفتر مرکزی آن در لندن است امروز گفت 10 نفر از جنگجویان گروه دولت اسلامی در این بمباردمان زخمی شدند. این سازمان گفت که اعضای ارشد گروه دولت اسلامی و خانواده هایشان رفتن به شهر موصل عراق را آغاز کردند. و امریکا و ترکیه میگویند عملیات خود برای پاکسازی یک بخش از سرحدات مشترک ترکیه و سوریه از وجود گروه دولت اسلامی یا داعش را شدت میبخشند. وزیر خارجه ترکیه به آژانس خبررسانی دولتی آنادولو دیروز گفت ما برای خاتمه بخشیدن به کنترل گروه دولت اسلامی بر سرحدات ما برخی پلان‌های داریم. فریدون سینیر اوغلو افزود وقتی که این پلان‌ها نهایی شوند شما در چند روز آینده خواهید دید که عملیات ما شدت اختیار خواهد کرد. گروه دولت اسلامی یک بخش از مناطق در امتداد سرحدات ترکیه را در تصرف خود دارد که در عبور و مرور غیر قانونی اسلحه افراد و تجهیزات از آن کار می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا به تلویزیون CNN گفته است که 75% سرحدات مشترک ترکیه و سوریه اکنون مسدود می‌باشد و ما با عملیات مشترک خود با ترکیه 98 کیلومتر باقی مانده را مسدود خواهیم ساخت. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. و بامیان بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین -1، آسمان صاف.
پنج و ده دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این ساعت خبری، ولسوالی یمگان بدخشان صحنه درگیری شدید، طالبان بخشای از این ولسوالی را تصرف کردند.
یک قسمتی از ولسوالی باید در کنترل از وادر آمده، قسمت های از تعمیر کماندانی امنیه و یک قسمتی از شهر بلی.
عبدالعلی محمدی میگوید از وزارت شهرسازی نخواسته بود تا اجازه ایجاد شهرک را به خلیل الله فیروزی بدهد.
ما کار وزیر رد میکنم. وزیر استناد میکنه که بر اساس این مکتوب ما، یعنی ما برش گفتم که برو با خلیل فیروزی. من میگم از کجا از این مکتوب میگم؟
ادامه عملیات گسترده در فرانسه، دو مظنون کشته و چندین نفر دستگیر شدند. تأثیر عملات مرگبار پاریس بالای نگاه فرانسوی ها در مورد پناهجویان این کشور چیست؟
این رو در سخنان رهبران فرانسه میشه تشخیص داد، در افکار عمومی و در رسانه ها، که مهاجر نباید با عملیات تروریستی یا عاملان عملیات اخیر تروریستی یک کاسه بشه.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. طالبان بخشای از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان را تصرف کردند. احمد فیصل بگزاد والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بخشای از شهر یمگان و قماندانی امنیه این ولسوالی تحت کنترل طالبان قرار گرفتند. با گفته آقای بگزاد، مدیر امنیت ولسوالی یمگان در جریان درگیری شدید که همکنون نیز ادامه دارد کشته شده است. او افزود که در این درگیری تا 300 شورشی داخلی و خارجی شرکت کردند. پیش از این که گفتگوی ما با والی بدخشان را بشنوید، بیایید برویم به محل. همین حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی روی خط تلفن با ماست. سلام آقای آریان، فعلا در یمگان چی مگذره؟
سلام به شما ژکفر و به شنونده های رادیو آزادی. بر اساس معلومات منابع محلی ولایت بدخشان، اولی صبح امروز مخالفان مسلح حکومت از چندین استقامت با تشریک مسئله جنگجویان خارجی بالای ولسوالی یمگان حملات تهاجمی داشتند که در نتیجه بخشای شهر ولسوالی یمگان تصرف کردند. سخیداد حیدری امیر امنیت قماندانی امنیت بدخشان برای رادیو آزادی گفت که از یک سال بعد از رای مواصلاتی ولسوالی بدخشان با مرکز ولایت بدخشان البته مسدود است که در مسیر را طالبان مسلح قرار دارند، و از یک سال بعد از این ولسوالی را از طریق هوا هم پرسنل تغییر و تبدیل میکردند و هم اکمالات از طریق هوا صورت میگرفت. و گفت که لحظات پیش که همراهشان در تماس بودیم، گفت که هلیکوپترهای نظامی رسیدن و فعلا مناطق شهر ولسوالی یمگان در بمباردمان هوایی قرار دارن، اما تا هنوز نیروهای تازه به ولسوالی اعزام نشده.
بله، جنگجویان پاکستانی، ازبکستانی و اویغور چین هم در این جنگ شرکت کردند. چیست جزئیات بیشتر آقای آریان؟
بله، قبل از این مسئولان محلی ولایت بدخشان گفته بودند که در منطقه دره خستک یکی از مراکز عمومی به خصوص جنگجویان خارجی به حساب می روند و همیشه در برخی ولسوالی‌ها که عملیات می کنند جنگجویان خارجی در کنار طالبان افغانی هستند، و در این عملیات هم جنگجویان خارجی به شمول ازبکستانی، تاجیکستانی، عرب، پاکستانی، حتی یوغوری چین نیز حضور دارند. به اساس گفته های حیدری که در این درگیری تا کنون بیش از 10 تن از طالبان مسلح کشته شدند و همچنان به شمول مدیر امنیت این ولسوالی 3 تن از نیروهای امنیتی هم کشته شده، و از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود از سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند و میگوید که در این درگیری 14 تن از نیروهای دولتی کشته شدن و 5 تنشان اسیر گرفتن و همچنان زبیولا مجاهد تایید میکنند که در این درگیری 6 تن از طالبان مسلح کشته شدن و 5 تن دیگرشان هم زخمی.
طالبا چند ماه پیش یومگان را بر مدت در کنترل داشتند و امروز هم بالای ولسوالی هجوم بردن. چی گفته میشه یومگان بر شورشیان طالب چی اهمیت داره؟
آقای جکفر به اساس معلومات منابع مردمی و مسئولان محلی ولسوالی یومگان یکی از ولسوالی های استراتژیک است که این ولسوالی از مسیری ولسوالی چندین ولسوالی که هست وصل میشه، خصوصا ولسوالی کران و منجان، همچنان ولسوالی جرم و چندین ولسوالی دیگر. طالبان بیشتر فوکسشون به این ولسوالی سمتایی را تصرف کنند و به از این طریق میتوانند وقتی که ولسوالی را به دست آوردن میتوانند که بالا دیگر ولسوالی هم حملات تهاجمی داشته باشند، چون وقتی که رای مواصلاتی ولسوالی را قطع کردند در آن وقت نمیتوانم که نیروهای امنیتی را دولت از طریق زمین
تشکر
تجهیز و اکمال نمایند.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی بود که گزارش میداد طالبان امروز بخشی از ولسوالی یومگان بدخشان را تصرف کردند. ادامه سقوط بخشی از کشور به دست طالبان چقدر نگران کننده است؟ نظر شما را تا لحظات دیگر در این باره خواهیم پرسید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. دقایق بعد حتما چشم برای تماسهای تلفنی شما خواهیم بود. اما حالا طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، احمد فیصل بگزاد والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که بخشی از شهر یومگان و قماندانی امنیه این ولسوالی تحت کنترل طالبان قرار گرفتند. به گفته آقای بگزاد، مدیر امنیت ولسوالی یومگان، در جریان درگیری که همکنون هم گفته میشه در محل ادامه دارد کشته شده، او افزود که در این درگیری تا 300 شورشی داخلی و خارجی شرکت کردند. با آقای بگزاد صحبت کردم و از او خواهان جزئیات بیشتر در این باره شدم.
قراره که شما هم شاید اطلاع داشته باشین، از صبح امروز دشمن از چند استقامات بالای پست‌های دولتی حمله کردند. جنگ جریان داشت، یک قسمت تغییراتی در ولسوالی آمده و نیروهای امنیتی در یک قسمت از ولسوالی جابجا هستند. جنگ جریان داره بشیدند.
معاون ولایت بدخشان آقای بیدار لحظات پیش در صحبت با ما گفت که نیروهای امنیتی عقب نشینی تکتیکی کردند. هدف در اینجا چیست از عقب نشینی تکتیکی؟
یک قسمت، بله یک قسمت، درست از
یک قسمت. ای به این معناست که طوری که طالبا ادعا کردن ولسوالی تحت کنترل طالبا در آمده؟
یک قسمتی از ولسوالی باید در کنترل از واد در آمده. ما آمادگی داریم که انشالله دوباره ولسوالی رو پس بگیریم. بله.
مشخصا کدام بخش ولسوالی تحت کنترل طالبا در آمده آقای بگزاد؟
قسمت های از تعمیر قماندانی امنیه و قسمتی از شهر. بله.
اینجا سوال مطرح میشه که با توجه به این که طالبا از حدود یک سال به این طرف یومگان را در محاصره خود داشتن، چرا به هدف جلوگیری از سقوط بخشی از ولسوالی به دست طالبا اقدام نشد؟
اقدامات قبلا شده، چند بار ولسوالی در گذشته هم دست شده و شما میفهمین که شرایط جغرافیایی بدخشان گاهی وقت در اثر خرابی هوا اتمالات درست به اوجا نمیرزه، در جریان از او از وضعیت دشمن استفاده میکنه، گاهی وقت در جنگ این واقعات پیش میفته.
بله، گفتین که درگیری شدید همکنون هم ادامه داره. در مورد تلفات احتمالی از این درگیری اگر لطفاً برای ما بگوین.
قرار راپورهایی که بر ما رسیده، در حدود 20 نفر از دشمن کشته شده. یکی از وسایط زرهی که قبلا در گذشته ها در اختیارشان بوده او چپه شده و سرنگون شده، که گفته میشه که افراد خارجی هستن کشته شده اونا و از نیروهای دولتی هم یک قسمت از اردوی ملی تلفات داریم. یک چند نفرم از نظم عامه و مدیر امنیت ولسوالی ما به شهادت رسیده.
به غیر نظامیان هم بدون شک آسیب رسیده، بله؟
به غیر نظامیان ما گزارش نداریم.
بله، گفتم میشه که در بین جنگجویان اتباع پاکستانی و ازبکستانی هم شامل هستند. چیست معلومات شما؟
بله، همون کسی ما که گفتم که یکی از وسایط زیریشان که سرنگون شده و چپه شده در حدود 6 نفر از خارجی ها کشته شده. بله، خارجی ها دقیقا وجود داره. ما قبلا هم گفتیم که در ولسوالی جرم که در خوستک از اطراف در وردوج جا در حدود 250 نفر خارجی از کشورهای مختلف حضور دارند.
احمد فیصل بگزاد والی بدخشان بود که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 صحبت میکرد.
اما اگر فکر میکنم که با اعمال توریستی
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشان
سیپان شد که بر موسیقی مدوی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. طوری که پیشتر هم گفتیم، طالبان بخشی از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان را تصرف کردند. احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را تایید کرد. همین حالا چند شنونده روی خط داریم. سلام، به برنامه خوش آمدید. سوال برنامه است که ادامه سقوط بخشی از کشور به دست طالبا چقدر نگران کننده است برای شما؟
بله محترم همکار ستا و داد راژیو طول آردون کتا سلامون و احترامات را هم دیکن دا سلام سخت روستا داد واقعا چی را یه و الانون که کار دیم چی داد حکومت دا تنظور
فکر میکنم که مشکل فنی وجود داره. صدای
سکوت خطر باید مخی نامدگی باید اون رو ولیش مخی نباید فرانگوزاری وشی متاسفان د سنورو ست داخلي کله چې تلفات آل او د امنیتي ځواکونو باندې پر وخت مرسته غوښتل شي هغه هر ډول ستونزو سره مخامخ وي کله چې سره کوچا د روس ګام اخیستل کېږي دا حکومت کمزور مدیریت د مطلب د باندې اعلان کړي.
بله، تشکر از تماس شما.
نورستان ولایت ناقاری محمد ملوین تاسو ته تماس کړم.
تشکر از تماستون، فرصت ما کم است. همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که مشکل فنی وجود داره و شنوندایی که روی خط بودن متاسفانه تماسای تلفنیشان با ما قطع شد. سوال برنامه است که ادامه سقوط بخشهایی از کشور به دست طالبا چقدر تا چه حد نگران کننده است؟ طالبان بخشهایی از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان را امروز تصرف کردند. والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قسمتهایی از شهر یمگان و قماندانی امنیه این ولسوالی تحت کنترل طالبان قرار گرفته. چقدر نگران کننده است برای شما؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم هم به ما می توانید در این مورد پیام و نظر بفرستید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل مرکز تولید مواد انفجاری و آموزش تروریستان است. شماری از نماینده های مردم سرپل در ولسی جرگه این موضوع را امروز با دیگر وکیلان در میان گذاشتند. طوری که آرزو قیاسی در گزارشش می گوید، قماندانی امنیه سرپل این ادعا را به اساس می داند. بیشتر در این مورد در این گزارش.
با آنکه در این اواخر وضعیت امنیتی ولایت های شمال افغانستان به خصوص سرپل رو به وخامت گراییده است، برخی از نماینده های این ولایت در ولسی جرگه می گویند که در ولسوالی کوهستانات مراکز بزرگ آموزش مخالفین مسلح دولت وجود دارد. عزیزه جلیس، یکی از نماینده های ولایت سرپل، روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که برخی از جنگجویان خارجی در این مراکز بر علاوه آماده ساختن واسکت های انتحاری به مخالفین مسلح دولت آموزش نظامی می دهند.
ولایت سرپل در ولسوالی کوهستان با استفاده از وسایل بسیار پیشرفته، از مواد بسیار پیشرفته استفاده میکنند. واسکت های انفجاری جور میشه که فاصله 200 متری را واسکت که وقتی که اینا انفجار می تخریب میکنند. کسای هستن تروریست های خارجی مرکز تعلیمی را جور کردن، هر روز در قریجات مرکزی سرپل آموزش نظامی میتن مخالفین.
در این حال محمد حسن بلخوابی، یکی دیگر از نماینده های ولایت سرپل در ولسی جرگه، نیز این نگرانی ها را بجا می داند و می گوید که کوهستانات یکی از ناامن‌ترین ولسوالی سرپل شمرده می شود.
چند قبل 6-7 خانواده ازبکی در اونجا بود که برای مینسازی از اینا آمد بود کوهستانات سرپل و اونجا حضور داشت که یکی دوتای از اونا یک جا دستگیر شد و زخمی شد، یکیش کشته شد. ولسوالی کوهستانات یکی از ولسوالی های مهم است در شمال که یعنی جایی است که در اونجا می توانه که پایگاه مخالفین قرار بگیره، ولی زا بعید نیست که در اونجا یکی از مراکز مهم مخالفین در شمال باشه.
کوهستانات یکی از ولسوالی های سرپل بوده که چندی قبل به دست مخالفین مسلح حکومت افتاد، اما مقامات افغان میگویند که اکنون این ولسوالی تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. قبل از این گزارش ها در مورد موجودیت جنگجویان خارجی در برخی ولایت های شمال افغانستان به نشر رسیده است و گفته شده که این جنگجویان به مخالفین مسلح حکومت آموزش های نظامی می دهند. سال جاری افغانستان به خصوص شمال این کشور شاهد شدت ناامنی ها بود که در نتیجه آن شهر قندوز و برخی از ولسوالی های ولایت بدخشان و فاریاب به دست مخالفین مسلح حکومت سقوط کرد، اما پس از تلاش های نیروهای امنیتی افغان شهر قندوز دوباره در تصرف حکومت درآمد. در این حال علی اکبر اندرابی، قماندان امنی ولایت سرپل، با آنکه ناامنی ها در این ولایت را تایید می کند اما حضور جنگجویان خارجی را در این ولایت نمی پذیرد.
روز دانست او تا پایگاه نظامی برای مخالفین دولت ندیدیم تا والا که تا اونجا واسکت انتحاری جور شو و داخل شهر یا مثلا به ولسوالی ها تو توتیه ها زیاد بود، اما این سال در این توتیه ها هیچ وجود ندارد به این شکل که پایگاه نظامی داشته باشه و مستقل برای واسکت های انتحاری یا جا بجا شده.
قبل از این نیز برخی از نماینده های ولایت سرپل در ولسی جرگه گفتند که اگر حکومت در خصوص ناامنی های این ولایت توجه جدی نکند، ممکن این ولایت نیز با سرنوشت کندوز مواجه شود. کارشناسان از حکومت افغانستان میخواهند تا این چنین گزارش ها را با جدیت تعقیب نموده و مراکز جنگجویان خارجی را در هر نقطه کشور که موجود باشد از بین ببرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان می نویسد که نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی و نرسیدن اکمالات کافی سبب می شود که ولسوالی ها سقوط کنند. بشیر بشار می نویسد که طالبان قدرت اداره شهرها را نداشته و اکنون می خواهند با ایجاد ترس مردم را از حکومت دل سرد بسازند. محمد از غزنی می نویسد که اگر حکومت وحدت ملی ادامه یابد تا یک سال دیگر همه ولایات به دست طالبان یا داعش سقوط خواهند کرد. محمد فهیم ادیب از میدان وردک نوشته که هر زمانی که طالبان کدام ولسوالی را تصرف می کنند، مقام های دولتی به رسانه ها می گویند که عقب نشینی تکتیکی کردند. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته که سقوط ولسوالی ها ضعف حکومت وحدت ملی را نشان می دهد. شنونده دیگر که نامش را ذکر نکردم می نویسد که اگر جنگ در ولسوالی یمگان ادامه یابد، تمام نیروهای دولتی که در اونجا حضور دارند از بین خواهند رفت. شنونده دیگر به نام محبوب الله راغی پور می نویسد که اگر ولسوالی یمگان سقوط کند، بدخشان هم سقوط خواهد کرد. تشکر از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به رادیو آزادی ارسال کرده چشم برای دریافت پیام ها و نظرهای بیشتر شما در موارد مختلف هستیم. در همین جا رسیدیم به نیمه این ساعت خبری، 5:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. حالا همکارم سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای امنیتی افغان در آینده نزدیک در بهبود وضعیت امنیتی ولایت هلمند دستاوردهای خوبه خواهند داشت. ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که محمد اشرف غنی این سخنان را امروز در دیدار با مسئولان امنیتی و محلی هلمند در کابل بیان داشت. مشاور حقوقی رئیس جمهور که وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآورده شده میگوید در مکتوبی که به وزارت شهرسازی فرستاده است اجازه عقد قرارداد با خلیل فیروزی را نداده است. عبدالعلی محمدی که امروز به کمیسیون سمع شکایات مشتان و جرگه فرا خوانده شده بود گفت وزیر شهرسازی حق امضای تفاهم نامه را با خلیل الله فیروزی نداشت و در این قضیه مقصر است. پلیس ضد تروریسم در فرانسه در عملیات امروز به ارتباط حملات هفته گذشته در پاریس به یک آپارتمان در شمال پایتخت یورش بردند. هنگام این عملیات در شهر سان دینیس صدای انفجارها و تیراندازی شنیده شد. مقامات میگویند یک فرد مظنون به ضرب گلوله کشته شد و دیگری که یک زن بود توسط واسکت انفجاری خود را منفجر ساخت. 5 پلیس هم زخمی شدند. کرملین میگوید رؤسای جمهوری روسیه و مصر در یک گام به سوی از سرگیری پروازها میان دو کشور با یک سلسله اقدامات برای بهبودی امنیت طیاره‌های مسافربری با هم توافق کردند. روسیه میگوید اگر غرب خواستار یک ائتلاف واقعی بین المللی در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش است، باید از خواسته های خود درباره سرنوشت بشار اسد رئیس جمهور رژیم سوریه منصرف شود. و امریکا و ترکیه میگویند عملیات خود برای پاکسازی یک بخش از سرحدات مشترک ترکیه و سوریه از وجود گروه دولت اسلامی یا داعش را شدت میبخشند.
تشکر از سلطان محمد سرور و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com. حالا همکار دیگرم خلیل سلطانی با خبرهای ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
آخرین روز مسابقه 4 روزه تیم ملی کرکت افغانستان با تیم عمان می باشد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان در این بازی 4 روزه توانسته است نسبت به تیم ملی کرکت عمان 234 دوش بیشتر را انجام بدهد. با گفته آقای هوتک تیم ملی کرکت افغانستان امروز بازی را ادامه می دهد و برای تیم ملی کرکت عمان هدف تعیین می کند. این مسابقه تمرینی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و عمان پیش از مسابقات بین القاره‌ای میان تیم‌های افغانستان و پاپوا نیوگینی می باشد. قرار است رقابت‌های 14 سال فوتبال 8 دون افغانستان فردا آغاز شود. خالد دلاور مسئول کمیته جوانان لیگ 12 سال و 14 سال فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها 5 روز دوام می‌کند. با گفته دلاور این مسابقات میان 8 تیم از 8 دون کشور در استادیوم لیگ برتر فوتبال افغانستان برگزار می‌شود. و در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 تیم ملی آرژانتین توانست تیم ملی کولومبیا را 1-0 شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا تیم ملی آرژانتین با این پیروزی 5 امتیازی شد و در رده پنجم جدول این رقابت ها باقی ماند. گل پیروزی تیم ملی آرژانتین را لوکاس بیگولیا به ثمر رسانید. این بود اخبار ورزشی مربوط به افغانستان و جهان. رادیو آزادی را دنبال کنید.
5:34 پس از ظهر به وقت کابل است. در ادامه این ساعت خبری، عبدالعلی محمدی میگوید از وزارت شهرسازی نخواسته بود تا اجازه ایجاد شهرک را به خلیل الله فیروزی بدهد.
ما کار وزیر رد میکنم. وزیر استناد میکنه که بر اساس این مکتوب ما، یعنی ما برش گفتم که برو با خلیل فیروزی. من میگم از کجا از این مکتوب میگم؟
عملیات گسترده در فرانسه، دو مظنون کشته و چندین نفر دستگیر شدند. تأثیر عملات مرگبار پاریس بالای نگاه فرانسوی ها در مورد پناهجویان در این کشور چیست؟
این رو در سخنان رهبران فرانسه میشه تشخیص داد در افکار عمومی و در رسانه ها که مهاجر نباید با عملیات تروریستی یا عاملان عملیات اخیر تروریستی یک کاسه بشه.
و شهر استانبول میزبان پنجمین اجلاس وزیران ساعت عامه کشورهای اسلامی است. در این ساعت خبری رادیو آزادی، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. عبدالعلی محمدی که به عنوان مشاور حقوقی رئیس جمهور کار میکرد، ادعاهای را رد میکند که گویا از وزارت شهرسازی خواسته بود تا اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به خلیل الله فیروزی بدهد. فیروزی یکی از قرضداران اصلی کابل بانک از سوی محکمه به 10 سال زندان محکوم شده است. رئیس جمهور افغانستان دیروز با صدور یک فرمان وظیفه محمدی را به حال تعلیق درآورد. سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان اخیراً گفت که عبدالعلی محمدی از این وزارت خواسته بود تا اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به خلیل الله فیروزی بدهد. بیشتر از فریبا واحدی بشنوید.
پس از جنجال‌ها به خاطر قرارداد ساخت یک شهرک با خلیل فیروزی، یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، نه تنها وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور به حالت تعلیق درآمد، بلکه سبب شد تا مقامات برخی ادارات دیگر نیز در آن دخیل شناخته شوند. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور که همکنون وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمده است، میگوید که به وزارت شهرسازی نگفته است که با خلیل فیروزی قرارداد ساخت شهرک را امضا نماید. آقای محمدی که روز چهارشنبه به کمیسیون سهم شکایت مشران و جرگه خواسته شده بود، گفت در این قضیه وزیر شهرسازی مقصر است و باید از وی پرسیده شود که چرا با آقای فیروزی قرارداد را امضا کرده است.
ما کار وزیر رد می کنم. وزیر استناد میکنه که بر اساس این مکتوب ما، یعنی ما برش گفتم که برو با خلیل فیروزی. من میگم از کجا از این مکتوب میگم که ما گفتم با خلیل فیروزی بیا قرارداد امضا. اگر از یک گوشش از مستفیدیاش مگه میگه پیدا شد، ما مسئول است.
وزیر شهرسازی نه حق داشت تفاهم نامه جور کنه، نه حق داشت با خلیل فیروزی گپ بزنه.
یعنی مقصر است؟
بدون شک. در مکتوب من صراحتا گفتم که به شرکت ساختمانی نویزاده وردک اجازه داده شود. هیچگاه خلیل فیروزی طرف معامله
نکرد. آقای محمدی در حال وزیر شهرسازی را در قضیه خلیل فیروزی مقصر میداند که سید سادات منصور نادری پیش از این گفته بود که بر اساس مکتوب‌های پیهم آقای محمدی برای آقای فیروزی جواز ساخت شهرک را داده است. مشاور حقوقی رئیس جمهور میگوید در وقت معین نام‌های برخی حلقات را افشا می‌کند که آنها در تلاش بودند تا اقدامات رئیس جمهور را در راستای مبارزه با فساد اداری ناکام کرده و نگذارند تا پول‌های کابل بانک جمع‌آوری گردد. هرچند اظهارات وزیر شهرسازی در زمینه عقد قرارداد ساخت شهرک با خلیل فیروزی و دادن حکم آن از سوی عبدالعلی محمدی باعث بعد تعلیق آمدن وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور گردید، اما آقای محمدی میگوید بستن این قرارداد غیر قانونی میباشد. در این میان محمد ضیا نورخیل مشاور حقوقی وزارت شهرسازی که در جلسه کمیسیون سهم شکایت مشران و جرگه حضور داشت گفت در این مورد با وی هیچ مشوره‌ای صورت نگرفته است.
در این مورد خاص ما قطعا از ما نه مشوره خواسته شده نه مشوره داریم. به این ارتباط ما تأسف کردیم که چطور این آدم زندانی و این آمده آزاد علاوه بر سلب آزادیش اولی پروتکل امضا میکنه. کاملا خلاف قانونی بودی.
کمیسیون سهم شکایات مشران و جرگه در حال دوسیه قرارداد ساخت شهرک هوشمند توسط خلیل فیروزی را بررسی میکند که رئیس جمهور غنی به خاطر تحقیق این مسئله هیئت را تعیین کرده است. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که در ارتباط به این قضیه تحقیقات آغاز شده است. در 11 ماه عقرب خلیل فیروزی قرارداد ساخت شهرک هوشمند را با حکومت امضا کرد که سعید سادات، منصور نادری وزیر شهرسازی، احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در بخش حکومتداری خوب و عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور انگام امضای این قرارداد حضور داشتند. زلمه زابلی رئیس کمیسیون سهم شکایات مشتران جرگه میگوید که امضای قرارداد با خلیل الله فیروزی جرم است و افرادی که در این قضیه شاملند باید مجازات شوند.
مشاور رئیس جمهور گفت که فعلا من از وظیفه منفک هستم، اما باز هم در یک وقت مناسب حقایق دیگر را میگویم. این حرفا به این معناست که کدام دلیل قانونی وجود نداشت، چون خودش در آن مراسم اشتراک کرده بود. وی در آنجا گفت که ما از خلیل فیروزی تشکر میکنیم که پیشنهاد دولت را پذیرفته است.
آقای زابلی گفت آنها به صورت جدی قضیه قرارداد ساخت شهرک به وسیله خلیل الله فیروزی را تعقیب میکنند تا روشن شود که مقصر اصلی در این قضیه کی ها اند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
از مسائل افغانستان که بگذاریم، بیایید در باره تازه ترین ها در فرانسه صحبت کنیم. در پی عملیات پلیس فرانسه برای دستگیری مظنونین حملات پاریس، در شمال این شهر تیراندازی و انفجار صورت گرفته است. دست کم دو فرد مظنون کشته شدند و یکی از آنها زنی بوده که خودش را منفجر ساخته است. 5 نفر دیگر بازداشت شدند. جزئیات کامل در گزارش ستار فروغ که همین حالا در استودیو است.
منابع پلیس میگویند که تمرکز این عملیات بالای عبدالحمید عباود در راه مظنون حملات هماهنگ تروریستی هفته گذشته در پاریس بود. پلیس این عملیات را سحرگاه امروز در سانت دینیس در شمال فرانسه رو اندازی کرد. به اساس گزارش های اولیه تصور می شود که عباود به بلژیم یا سوریه فرار کرده باشد. روشن نیست که او در میان آنهایی که در عملیات امروز کشته و یا بازداشت شدن موجود است و یا نه. صدای انفجارها و تیراندازی در جریان عملیات شنیده شده است. مقام ها گفتند که یکی از مظنونین با ضربه گلوله کشته شد و یکی که یک زن بود با استفاده از یک کمربند انتحاری خود را منفجر ساخت. با اساس گزارش های تازه در جریان این عملیات 2 تن کشته و 5 مظنون دیگر بازداشت شدند. 5 افسر پلیس نیز زخمی شده و 1 سگ پلیس در جریان عملیات از سوی مظنونین کشته شده است. باشنده های محل گفتند که حوالی ساعت 4:20 دقیقه صبح در پی تیراندازی از خواب برخاستند و نیروهای امنیتی را بالای بام یک ساختمان تماشا کردند. آنها همچنان گفتند که انفجارها حدود 3 ساعت بعد از تیراندازی آغاز شدند. یک خبرنگار فرانس پرس گفته است که صدای این انفجارها مشابه صدای انفجار بمب‌های دستی بوده است. این که برخی از این انفجارها ناشی از بمب‌های دستی استفاده شده از سوی نیروهای امنیتی در عملیات ضد تروریسم بوده است تا هنوز معلوم نشده است. وزیر عدلیه فرانسه 4 ساعت پس از آغاز عملیات پلیس گفت که عملیات رو به انجام است. اما مکاتب در سانت دینیس امروز بستند و به باشنده های محل توصیه شده است که در خانه های خود باشند. تندروان گروه دولت اسلامی گفتند که آنها حملات 13 ماه نوامبر در پاریس را انجام دادند. در این حملات حداقل 129 تن کشته و بیش از 350 نفر زخمی شدند. مقام ها پیش از آغاز عملیات امروز گفته بودند که دست کم 8 تن به گونه مستقیم در این حملات دخیل بودند. این افراد جدا از 7 نفری‌اند که 6 تنشان دست به حمله های انتحاری زدند و یکی دیگر در تیراندازی پلیس کشته شد.
تشکر ستار فروغ بود که در باره تازه ترین ها در پاریس می گفت. در پی عملیات پلیس فرانسه برای دستگیری مظنونین حملات پاریس، در شمال این کشور تیراندازی و انفجار صورت گرفته. دست کم 2 فرد مظنون کشته و یکی از آنها زن بوده که خودش را منفجر کرده. 5 نفر دیگر بازداشت. تازه ترین ها می رسانند که 7 نفر دیگر بازداشت شدند. پس از گذشت چند روز از حملات تروریستی مرگبار در شهر پاریس، هنوز هم نگرانی و تشویش در میان مردم فرانسه احساس می شود. اما همان گونه که ناصر اعتمادی خبرنگار بخش فارسی رادیوی بین المللی فرانسه می گوید، با وجود این همه ترس و دست و پاچگی، مردم در پاریس به زندگی عادیشان ادامه می دهند. با آقای اعتمادی صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که زندگی عادی به پاریس برگشته است؟
خب زندگی ادامه داره، مردم باید برن سر کارشون، کودکان باید برن به مدارس، کسبه باید کار خودشون رو بکنن، ولی خب در این حال نوعی اضطراب و نگرانی هم وجود داره. مردم نگرانن چون اینجور وقایع تازگی داره، به ویژه برای اولین باره که سوء قصد انتحاری در مرکز فرانسه، در پایتخت فرانسه صورت میگیره. ولی در این حال مردم سعی میکنن که به زندگی عادیشون ادامه بدن و این رو در این حال نوعی مقاومت علیه عملیات تروریستی و طراحان و عاملان عملیات تروریستی میدونن.
روزنامه‌های فرانسوی از جمله لوموند با پخش کاریکاتورها طور وانمود کردن که گویا مردم فرانسه به کار عادیشان ادامه میتن و از حملات تروریستی ترس ندارن. در صفحات امروز روزنامه های چاپ فرانسه در باری حملات چه چیز نو گفته شده؟
جراید فرانسوی آخرین اخبار رو دنبال میکنن و بخش مهمی از صفحاتشون این بار به بررسی و تحلیل این رویدادها، علتیابی و چگونگی پیشگیری از اونها اختصاص داره. نقطه نظرها متفاوته. علاوه بر رسانه‌های فرانسوی، احزاب سیاسی و به ویژه احزاب اپوزیسیون خب عمدتاً به دولت ایراد می‌گیرن که در زمینه‌های اطلاعاتی و امنیتی کوتاهی کردن، به ویژه بعد از سوءقصدهایی که در ژانویه گذشته علیه نشریه فرانسوی شارلی ابدو به صورت گرفت. اما در حال حاضر همه مردم فرانسه، اهم از اهالی اهل جراید، اهل قلم و احزاب سیاسی میکوشن که اتحاد ملی رو حفظ بکنن. اگر انتقادهایی دارن، مطالبی دارن، اون رو در چارچوب بهبود تدابیر امنیتی به منظور محافظت از جان شهروندان اعلام بکنن و همین روحیه در بین مردم حاضره. شما در خیابان‌ها که هستی، در اتوبوس‌ها، در مترو، در قطارهای میان شهری، همه به زندگی عادیشون ادامه میدن. نگرانی رو میشه احساس کرد، ولی در این حال نوعی خونسردی و نوعی حس همبستگی ملی در رفتار و افکار و اظهارات و سخنان همه مشهوده.
فرانسه یکی از کشورهای میزبان پناهجویان است. حملات تروریستی اخیر در پاریس بالای نگاه عموم نسبت به پناهجویان چقدر تأثیر داشته؟
رهبران فرانسه و نه فقط فرانسه، در سطح اروپا، دیروز حتی وزیر کشور آلمان اعلام میکنند که نباید این همانی یکسانی میان عملیات تروریستی و مهاجران قائل شد. ببینید اینکه این دسته از عاملان تروریستی که شناخته شدن به هیچ وجه مهاجر نبودند. اینها شهروندان فرانسوی بودند یا بلژیکی بودند، در اروپا به دنیا آمده بودند و ساکن بودند. اون چیزی که مسلمه در این حال خب اینه که دولت فرانسه بعد از این عملیات تروریستی کنترل مرزهاش رو از نو احیا کرد. اما این احیای در واقع کنترل مرزها به معنای زیر پا گذاشتن یا نادیده گرفتن مبانی نیست که از اصول این جامعه بوده و اون در حقیقت پناه دادن به کسانی بوده که زندگیشون در خطر بوده از رژیم‌های استبدادی و از ناامنی و برای نجات جانشون از دست جریانات تروریستی فرار کردن و به اروپا و از جمله به فرانسه پناه آوردن. این رو در سخنان رهبران فرانسه میشه تشخیص داد، در افکار عمومی و در رسانه‌ها، که به هیچ وجه نباید خلط و مبحث در این زمینه صورت بگیره. یعنی مهاجر نباید با عملیات تروریستی یا عاملان عملیات اخیر تروریستی یک کاسه بشه یا یک در یک حقیقت در یک قالب گنجونده بشه.
گفتگوی بود با ناصر اعتمادی، خبرنگار بخش فارسی رادیوی بین المللی فرانسه.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از هفته صبح تا هفته شام با شما هستیم و روی همین موجها از هفته شام تا هفته صبح میتوانید شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. شهر استانبول ترکیه میزبان پنجمین اجلاس وزیران صحت عامه کشورهای اسلامی است. این نشست امروز آغاز شد و بروز این نشست به روز سه شنبه آغاز شد و به روز پنج شنبه به پایان می رسد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان هم در این اجلاس شرکت کرده. ستار فروغ با آقای فیروز از طریق تلفن صحبت کرده و ابتدا از وی در مورد اجندا و موضوع این اجلاس پرسیده است.
در قسمت اجندا یا اهداف جلسه پنجمین وزارت صحت عامه کشورهای اسلامی در مورد عزیز که چطور بتانند با امراض غیر ساری مثل کانسر، چون در اواخر وقوعاتش در این کشورها بیشتر شده، در ضمنش آمادگی و مبارزه با واقعات طبیعی و غیر طبیعی که بیشترین هدف همیست دید، و در ضمنش دسترسی به دوای مؤثر و ارزان. اینی سه هدف بود که کشورها با هم صحبت میکردن چطور بتوانن راه حل پیدا کنن و همکاری طرفینشان تقویه شود.
فیروز صاحب، شیوع واقعات امراض غیر ساری در افغانستان چگونه هست؟
در افغانستان خویتو بود که در ظرف 10 سال گذشته وزارت صحت عامه افغانستان چون امراض ساری مثل توبرکلوز، مالاریا بسیار زیاد بود و لایف اکسپکتنسی ات برد که چی شما اینه به اصطلاح عمر متوقع انسان در افغانستان 43 سال بود. اثر مداخلاتی که صورت گرفت، اثر کارهایی که انجام شده، این حد وسط عمر از 43 به 63 بالا رفته. زمانی که سن طولانی میشه زیاد میشه واقعات غیر ساری مثل سرطان، مثل فرط فشار خون، عملات قلبی یا بیشتر میشه. برعلاوه از او همین لایف استایل یا طرز زندگی افغانا در افغانستان طوری است که اکثرا فعالیت فیزیکی نمیکنن، اکثرا از روغنهای غیر مؤثر استفاده میکنن، نمک بیشتر استفاده میکنن، محیطشان فعلا رو داره روز به روز محیط کثیف شده میره. اینی عواملی است که بیشتر واقعات غیر ساری ده افغانستان و جای بیشتر ساخت.
وزیر صاحب، در اعلامیه جاکارتا در چهارمین کنفرانس اسلامی وزیران صحت در سال 2013 در اندونزیا گفته شده بود که حمایت از تلاش کشورهای عضو در زمینه جلوگیری و کنترل بیماری‌های از قبیل امراض قلبی، سرطان و شکر ادامه می‌یابد. در جریان دو سال گذشته در این بخش چی حمایت از افغانستان صورت گرفته؟ آیا در این مورد بار دیگر هم بحث شد؟
بدون شک، با وجودی که در این کار قدم‌های بسیار مؤثر، جدی و عملی برداشته نشده، تنها یگانه چیزی را که فعلا تعهد کرده موضوع پولیو است که به این قسمت دولت افغانستان کمک میکنند. او هم از نظر از این که علمای از پوهنتون الازهر، علما از کشور عربستان سعودی به خاطر اینکه در مناطق افغانستان در یک تعداد طالبا مانع کمپاین پولیو میشن و ایره از نگاه دینی برش مشکلا اینه فتوا دادن که باید یک کار غیر دینی است. از اون خاطر علما جمع میشه فتوا میتن که واکسین خصوصا پولیو، تمام واکسین ها با دین هیچ کنم مشکل نداره، این در حقیقت هیچ نوع ضرر نمینسانه، که این یک قدم بسیار عالی و خوب است. موضوع دیگه ما براشون صحبت کردیم در صورتی که بتانیم سرمایه گذاری را در مورد ایجاد شفاخانه تخصصی از طریق ایجاد مشارکت بین سکتور عامه و دولتی دیگه براشون صحبت کردیم با یک تعداد کشورها. امیدوار هستیم که در این راستا گواهی عملی بتانیم برداریم.
آیا در این نشست ها وعده کمک در عرصه صحت به کشورهای جنگ زده و عقب مانده صورت میگیرد؟
دیگه هنوز هم تو وعده مالی صورت نگرفته، اکثرا وعده ها کلش وعده های تکنیکی است که در قسمت بلند بردن ظرفیت، در قسمت مدیریت سالم، در قسمت مبارزه با فساد، در قسمت استفاده از منابع به شکل مؤثرش در این مورد تعهدات صورت گرفته. بانک انکشافی اسلامی که در جده است دیگه مرکزی است که کمک میکنه بر از او بعضی شاخص ها و اولویت ها داده و امیدوار هستیم که ما او شاخص ها و اولویت ها را من نظر گرفته یک پروپوزل بر ایجاد یک شفاخانه کهتر در افغانستان بشان تقدیم.
شما عمدتاً به کدام نگرانی ها و نیازهای اساسی در بخش صحت در افغانستان در این اجلاس اشاره نمودید یا قرار است اشاره بکنید؟
ما در این اجلاس موضوع یکی موضوع پولیوس، چون هنوز افغانستان و پاکستان از جمله کشورهایی است که اطفالش در معرض این ویروس قرار داده و اکثریت اطفال ما شمار این فلج میسازه، این موضوع را بحث کردیم که از تجارب کشورهای مثل نایجیریا که هم یک کشوری است که تانسته پولیو را از کشور خود از بین ببره استفاده بکنیم. که
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذریم، متولد کدام ماه هستید؟ این سوال را از شما نه بلکه از همکارم زرونه منگل میپرسم. همین حالا در استدیوست زرونه جان.
جکفر جان، ما در ماه اسد تولد شدیم.
منجمین تو باور دارن که خصلت انسان‌ها اغلبا وابسته به ماه است که در او به دنیا آمدن. چیز جزئیات بیشتر؟
بله، جزئیات بیشتر به شما میگم. اول با ماه حمل آغاز میکنیم. متولدین ماه حمل انسان‌های بسیار فعال و با جرأت هستند و چالش ها را در زندگی میپسندند. این افراد انسان‌های صاف و ساده ولی بسیار قابل اعتماد هستند. متولدین ماه ثور افراد آرام و گوشه‌نشین هستند، با وجود که شخصیت‌های نسبتاً قوی دارند ولی آرام هستند و در اجتماع مردم زیاد راحت نیستند و گوشه‌نشینی را ترجیح می‌دهند. به همین دلیل آرامی این افراد اغلباً به حیث این افراد به حیث انسان‌های مغرور معرفی می‌کنند. متولدین ماه جوزا که سمبول ای ما اطفال دوگانگی است، دو صفه دارند. ای افراد بسیار متحرک هستند، در یک جای آرام نمیگیرند، زیرا بر اساس افسانه های یونان قدیم سیاره عطارد که حاکم ماه جوزا است، سیاره بسیار متحرک است و افراد متولد ماه جوزا همیشه تشنه دانش بیشتر و تجربه های جدید هستند. منجمین میگن که کسایی که دمای سرطان تولد شدن، تحرک سیاره مهتاب کنترلشان میکنه. افراد با دوستا و اعضای خانواده بسیار مهربان هستن و اغلبا مزاجهایشان به شکل ناگهانی تغییر میکنه و گاهگاه حسادت منتج به مشکلات در زندگی اونا میشه. متولدین ماه اسد که خودم هم در ماه اسد تولد شدیم، ستاریشان آفتاب است، مردم خوششانس هستند، این افراد بسیار کاریزماتیک هستند و همیشه مثبت فکر میکنند. در گرمای ماه اسد که ماه تولد چوچه های شیر است، انسان های متولد این ماه هم افراد باوقار و قوی هستند که طوفان های شدید زندگی را با خوبی و تحمل سپری میکنند. اگر متولد ماه اسد یا شیر عاشق شود، این رابطه خود بسیار وفادار میباشد، ولی اگر قلب متولد ماه اسد بشکنه یا آزرده شود، هیچگاه نمیبخشد و فراموش هم نمیکنه. در مورد متولدین ماه سنبله باید گفت که گاهگاه منجمین افراد تنگ نظر تلقی می کنند، ولی زمانی که یک متولد سنبله واقعا در بهترین حالتش باشه، هیچ روشنی دیگه نمی تانه روشنی قلب متولدین ماه سنبله را شکست بده. افرادی که در ماه میزان تولد شدن، اکثرا در مسیر زندگیشون به چیزهایی که در کودکی نداشتن تمرکز می کنند و کوشش می کنند اونا را به دست بیارن و مثل ترازو توازن را در زندگیشان ایجاد کنن. جذابیت افراد متولد ماه میزان اغلب این افراد کمک میکنه وظایف خوب ساده تر از دیگرها به دست بیارن. متولدین ماه عقرب که سمبول ماه عقرب که مانایش گژدم است، یکی از پرقدرت ترین سمبول های نجوم است. حتی در طفولیت این افراد نسبت به سن و سالشان بسیار هوشیار هستند. متولدین ماه قوس که ستارهشان جوپیتر است، خوش دارن از خوبی های زندگی لذت ببرن، سفر، وظیفه خوب و چیزی که در زندگی اونا را خوش می سازه به انرژیشان می افزاید. متولدین ماه جدی دو شکل مختلف دارن،
جدی های قوی و جدی های تقریبا ضعیف، متولدین ماه دل و افراد با مسئولیت هستند و متولدین ماه اوت افراد نسبتا مرموز.
تشکر. باید بگویم که خودت هم واقعا خوششانس استی و مثبت هم میاندیشی. گزارش جالب بود از زرغونه منگل. در فرصت اندکی که به پایان این ساعت خبری باقی است، مرور دوباره به مهمترین مطالب این برنامه. طالبان بخشی از ولسوالی یمگان بدخشان را تصرف کردند. عبدالعلی محمدی که به عنوان مشاور حقوقی رئیس جمهور کار میکرد ادعای را رد میکند که گویا از وزارت شهرسازی خواسته بود تا اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به خلیل الله فروزی بدهد. و در عملیات در فرانسه دو مظنون کشته و 7 نفر دیگر امروز دستگیر شدند. در همینجا رسیدیم به پایان این ساعت خبری. از همراهیتان تشکر. شب و روز خوش داشته باشید. در ادامه همکارم نوریاس نوری با شماست.
بله، احمد جعفر احمدی تاسو سره مشی قدمونو